ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما می کنم. امروز دوشنبه 25 آبان 1394 خورشیدی است، برابر با 16 نوامبر 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. در آغاز این مجله نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور از قانونگذاران خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را 3 ماه دیگر تمدید کنند. آقای اولاند گفت که روز چهارشنبه لایحه‌ای در این زمینه به پارلمان ارائه خواهد داد و از نمایندگان خواست ظرف 2 روز این لایحه را تصویب کنند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت برای مبارزه با داعش به یک ائتلاف بزرگ واحد نیاز است و افزود که طی چند روز آینده با رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در این زمینه دیدار و مذاکره خواهد کرد. فرانسوا اولاند همچنین بر کنترل مؤثر مرزهای اتحادیه اروپا تاکید ورزید، بدون آنکه به گفته او این موضوع باعث تضعیف اتحادیه شود. سران گروه 20 روز دوشنبه در پایان نشست 2 روزه خود در آنتالیای ترکیه وعده دادند با تقویت مبادله اطلاعات، مسدود کردن دسترسی تروریست ها به منابع مالی و تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای اروپا با گروه خلافت اسلامی یا داعش و تروریسم مقابله کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در بیانیه نهایی نشست همچنین از همه دولت‌ها خواستند در مسئولیت پذیرفتن و توزیع سهمیه پناهجویان شریک شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ابراز خوشنودی از مصمم بودن سران به مبارزه با تروریسم آن را یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدارهای 2 جانبه‌ای با ولادیمیر پوتین همتای روس خود و رجب طیب اردوغان و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی داشت. در خبر دیگر، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه با اشاره به تهدیدات اخیر گروه حکومت اسلامی پس از انفجارهای پاریس گفت داعش تهدید کرده که گزینه‌های پس از فرانسه، روسیه و ایران هستند. احمد رضا پوردستان افزود وزیر خارجه عراق هم در این باره هشدار لازم را داده. به گفته او اما ارتش ایران اعلام می‌کند که ترسی از این تهدیدات ندارد. اشاره او به سخنان ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق است که روز شنبه گفته بود سازمان‌های اطلاعاتی به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌دهد آنچه او تروریست‌ها نامید قصد دارند حملاتی تازه در فرانسه، آمریکا و ایران انجام دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد رضا پوردستان تصریح کرد مأموریت‌های مستشاری فعلا در اختیار نیروی قدس سپاه است، اما به گفته او ارتش این آمادگی را دارد تا در صورت نیاز همکاری لازم را داشته باشد. در خبر دیگر، با همکاری فضانوردان روسی در دامغان کمپ شبیه‌سازی مأموریت‌های مریخ احداث می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی بازدید 2 تن از فضانوردان روسی از تپه‌های دامغان و با پیگیری انجمن نجوم این شهر، طرح احداث کمپ تحقیقاتی و گردشگری شبیه‌سازی مأموریت‌های مریخ در این منطقه اجرا می‌شود. به گفته محمود خوشنویسان، مدیر انجمن علوم و ستاره شناسی استان سمنان، در نزدیکی شهر سمنان، در واقع شهر دامغان، تپه‌هایی وجود دارند که به لحاظ رنگ و شکل عوارض طبیعی شباهت بسیاری با تصاویر مریخ دارند. وی تاکید کرد که 2 فضانورد روسی از این تپه‌ها به عنوان مناسب‌ترین محل‌ها در دنیا برای ایجاد کمپ‌های مریخی یاد کرده‌اند. و در خبر دیگر سخنگوی نیروی انتظامی به زنانی که در خودروهای شخصی خود به گفته او کشف حجاب می‌کنند هشدار داده است که خودروی آنها توقیف و ممنوع الخدمت خواهد شد. آقای جمالی؟
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسین قوی می‌شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. درخواست رئیس جمهوری فرانسه برای تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در این کشور. گفتگوی زنده‌ای را از پاریس در همین باره خواهید شنید. ایران میگوید تهدیدات داعش را زیر نظر دارد. تهدیدات گروه خلافت اسلامی علیه شهرهای ایران چقدر جدی است؟
شرایط ایران با شرایط کشورهای اروپایی فرق میکنه. در کشورهایی که شکل امنیتی شبیه ایران هست.
گزارشی خواهید شنید از آخرین روز نشست کشورهای گروه 20 در ترکیه. نامه سرگشاده نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به دادستان تهران.
ممکن قضیه این بود که نرگس با مداوای ناقص و ناتمام به زندان برگشته شد و اینم با فشار نیروهای اطلاعات به نظر آقای علوی بود.
ویژه برنامه ملاقات و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما همانطور که در آغاز خبرها داشتیم، فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه با حضور در نشست مشترک نمایندگان مجلس ملی و سنای این کشور از قانونگذاران خواست تا پایان این هفته به لایحه تمدید وضعیت اضطراری در این کشور به مدت 3 ماه رأی مثبت دهند. برای بررسی بیشتر سخنان امروز رئیس جمهوری فرانسه از پاریس، نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا روی خط ارتباطی ماست. خانم پور ابراهیم، مهمترین بخش‌های سخنان رئیس جمهوری فرانسه در نشست مشترک با نمایندگان مجلس ملی و سنای این کشور دقیقاً چی بود؟
بله، در بخش‌های از صحبت‌هاشون آقای اولاند اشاره کردن به اینکه قرار در روزهای آینده با آقای اوباما و آقای پوتین همتایان آمریکایی و روسیشون دیدار بکنن برای هماهنگی نیروهایی که با داعش در حال مبارزه ان. قبل از اون هم اشاره کرده بود آقای اولان که وظیفه از بین بردن داعش متوجه تمام جامعه بین المللی و برای همین فرانسه حملاتش رو بیشتر میکنه، شدت میبخشه در سوریه. همطور اشاره کرد به اینکه قرار هست ناو جنگی شارل دوگل که قبل از این دستور اعدامش رو داده بود به منطقه تا هفته دیگه به منطقه برسه و در اون صورت قدرت فرانسه افزایش بیشتری هم خواهد گرفت در مبارزه با گروه خودخوانده خلافت اسلامی موسوم به داعش. همینطور آقای اولاند از حمله های امروز، حمله های به جامعه فرانسه، ارزش های فرانسه و به خصوص جوانان از هر رنگ و فکر و مذهبی نام برد و اینکه گفت این حملات در سوریه تصمیم گیری شده بوده و در بلژیک برنامه ریزی اون انجام شده بوده و با کمک افراد در اینجا در پاریس و فرانسه به انجام رسیده. خبرنگاران و رسانه های فرانسوی هم از این اسم میبرن که شخصی به نام عبدالحمید عبود که در سوریه یک بلژیکی که در سوریه هست مغز متفکر این حملات بوده و با یکی از مظنونین اصلی این حادثه صلاح عبدالسلام که در حال حاضر فراریه آشنایی نزدیک داشته که این شخص هم یکی از شهروندان بلژیکی و در حال حاضر تحت تعقیب بین‌المللی پلیس. همچنین آقای اولاند یک بار دیگه درخواست فرانسه رو مطرح کرد از جامعه از اتحادیه اروپا به خصوص برای مبارزه با قاچاق اسلحه در اتحادیه اروپا و همینطور یک مقدار در مورد سیاست‌های داخلی صحبت کردیم که خواستار اصلاح 2 ماده قانونی در قانون اساسی فرانسه شد که معتقد بود این 2 همدیگر رو نقض می‌کنن و باید درست بشن. به هر حال اشاره به موضوع‌های مختلفی کرد، از جمله این که کنفرانس تغییرات اقلیمی که قرار بود در پایان این ماه میلادی برگزار بشه در پاریس با وجود اتفاقات حاضر برگزار خواهد شد و حضور سران کشورهای مختلف رو لحظه برای امیدواری و همبستگی با مردم پاریس خود.
ممنون از شما خانم پور ابراهیم. بیشتر دوست داشتم چند تا سوال دیگه هم بپرسم ازتون ولی متاسفانه وقت نداریم. در بخش‌های بعدی خبر با شما همراه خواهیم شد. کمی راجع به فضای شهر پاریس بعد از حملات جمعه شب با شما گفتگو خواهیم کرد. ممنون. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس بود. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست گروه 20 به ترکیه رفته، روز دوشنبه گفت که دولتش با فرانسه و سایر دولت‌های اروپایی برای مقابله با عملیات گروه خلافت اسلامی به مبادله اطلاعات خواهد پرداخت. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
باراک اوباما میگوید که گروه حکومت اسلامی چهره شیطان است و هدف آمریکا همچنان که بارها گفته خار و ضعیف کردن و سرانجام نابودی این سازمان بیرحم تروریستی است. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان اجلاس سران گروه 20 در ترکیه با تاکید بر استراتژی ایالات متحده چنین گفت: We have a comprehensive strategy using all elements of our power. آقای اوباما با اشاره به استراتژی فراگیر دولتش در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی اظهار داشت که تمام عوامل و عناصر قدرت آمریکا از توان نظامی اطلاعاتی گرفته تا قدرت اقتصادی و توانایی‌های اجتماعی در این استراتژی ملحوظ شده است. و افزود که آمریکا همواره می‌دانسته که این پیکار دراز مدت و گاهی با عقب نشینی همراه خواهد بود، ولی سرانجام ما پیروز خواهیم شد. آقای اوباما رویدادهای خونین پاریس را پسرفتی تنفرانگیز توصیف کرد و گفت حتی زمانی که با دوستان فرانسوی هم دردی می کنیم، نمی توانیم پیشرفت هایی را که در پیکار علیه داعش داشته ایم نادیده بگیریم. On the military front, our coalition is intensifying our airstrikes, more than 8,000 to date. رئیس جمهوری آمریکا بر افزایش حمله های هوایی علیه حکومت اسلامی هم اشاره کرد. او گفت تا به امروز بیش از 8,000 حمله هوایی انجام شده و رهبران و فرماندهان داعش هدف قرار گرفتند. آقای اوباما افزود هنگامی که متحدان قابل اتکا در جبهه های زمینی باشند، داعش به عقب رانده می شود. از همین رو نیروهای محلی در عراق با پشتیبانی هوایی سنجار را آزاد کردند و نیروهای عراقی در رمادی می جنگند و در سوریه داعش از مرزهای زمینی با ترکیه عقب رانده شده است. آقای اوباما از پذیرش پناهندگان سوری در آمریکا نیز سخن گفت و با تأکید بر اینکه این پناهندگان خود قربانی تروریسم هستند افزود که نمیتوان در را به روی آنها بست. Our nations can welcome refugees who are desperately seeking safety. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که مردم این کشور از پناهندگانی که از روی درماندگی به دنبال مکانی امن هستند استقبال میکنند. سخنان آقای اوباما در حالی بیان شد که در آمریکا برخی از فرمانداران ایالت‌ها و از آن جمله ایالت‌های آلاباما، میشیگان و لوئیزیانا اعلام کردند که از پذیرش پناهندگان سوری خودداری خواهند ورزید. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که در پی عملیات تروریستی پاریس، فضا برای میلیون‌ها آواره جنگ‌های سوریه یک بار دگرگون و تیره شده است. در اروپا کشورهایی مانند مجارستان مرزهای خود را به روی آوارگان بستند و در آمریکا نیز برخی بر اولویت ایمنی شهروندان خود تاکید می کنند. چند تن از کاندیداهای حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری هم می گویند که پذیرش پناهندگان سوری باید تنها به مسیحیان این کشور محدود شود. آقای اوباما در مقابل از آنها دعوت کرده است تا روش جورج دبلیو بوش را پیشه کنند که سیاستش پیکار علیه تروریسم بود و نه اسلام و مسلمانان. با این حال دولت دموکرات آمریکا آماج انتقادهای رقیبان سیاسی قرار گرفته و از جمله جب بوش فرماندار پیشین فلوریدا و نامزد احراز نمایندگی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بامداد دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه CBS اظهار داشت که ایالات متحده باید رهبری پیکار علیه تروریسم را بر عهده گیرد. They have declared war on us and we need a strategy to defeat them. We can't coexist with them. جب بوش گفت که آمریکا نیازمند یک استراتژی کاراست تا تروریست‌ها را سرکوب کند. یک استراتژی با رهبری ایالات متحده که منطقه ممنوعه پرواز را اعمال اعمال کند، تروریست ها را از مناطق امن محروم سازد و در مقابل برای جنگ زدگان حوزه استحفاظی ایجاد کند و به سرکوب داعش بپردازد.
The tragedy of the Obama administration and it looks as though the Democratic candidates want to continue this.
آقای بوش افزود که تراژدی دولت اوباما که به نظر می‌رسد کاندیداهای حزب دموکرات هم خواهان ادامه آن هستند، مهار داعش به جای شکست دادن آن است و این رویکرد غلطی است. در آمریکا طی چند روز گذشته بر تدابیر امنیتی به ویژه در شهرهای بزرگ مانند نیویورک و همینطور در واشنگتن دی سی افسوده شده و حضور هزاران نیروی پلیس فدرال، ایالتی و محلی چشمگیر است. بن رودز، معاون خانم رئیس، مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور امنیت ملی، در یه روزهای یک شنبه و دوشنبه در گفتگوهای متعدد تلویزیونی در مورد تمهیدات ایمنی اطمینان خاطر داد، ولی کارشناسان امور امنیتی میگویند که احتمال حمله های تروریستی را نمیتوان تا میزان صفر کاهش داد.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما ایران میگوید که اولویت اصلی امنیتیش در حال حاضر و پس از حملات گروه داعش در پاریس تحرکات و تهدیداتی است که ممکن است از سوی این گروه متوجه امنیت ایران شود. اینکه تهدیدات عملیات تروریستی آنچه که در پاریس رخ داد علیه شهرهای ایران تا چه اندازه جدی است، موضوع گزارش همکارم مهرداد قاسم فره که با هم میشنویم.
در حالی که وزیر خارجه عراق از داشتن اطلاعات امنیتی کشورش مبنی بر در خطر حملات تروریستی بودن ایران در کنار فرانسه و آمریکا از سوی گروه دولت اسلامی داعش سخن میگوید، وزیر کشور ایران روز دوشنبه گفت کاملا مواظب هر فعل و انفعالاتی که در اطراف مرزهایمان اتفاق میافتد هستیم. رحمانی فضلی در این حال با بیان اینکه تاکنون از تردد گروه‌های تروریستی از طریق خاک ایران به کشورهای دیگر با برخوردهای سخت ممانعت شده، از به گفته او تروریست‌های خبر داد که ماه‌ها در اختیار ایران بوده و برخیشان به کشورهای دیگر عودت داده شدند. درباره اینکه تهدید داعش علیه ایران تا چه حد جدی است، حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب ساکن ترکیه، معتقد است:
ببینید، داعش با توجه به مرزهایی که با ایران داره، هر زمان که ممکن بود میتونست این عملیات رو انجام بده. اما سوال اینه که چرا الان وزیر اطلاعات و مسئولین ایرانی الان این موضوع رو مطرح میکنن؟ من به اعتقادم این چون که همزمان شد با گفتگوهای وین و همینطور همزمان شد با اجلاس سران گروه 20 در آنتالیا. ایران اونجا نگرانی داشت که ممکنه مثلا حزب الله رو جزو گروه تروریستی قرار بدن، یا چین نگرانی هایی رو در ایران داشت، میخواست بگه که ما علیه ترور و علیه داعش هستیم، به همین خاطر الان به این شکل مطرح میکنه. ولی اگر قرار داعش به ایران حمله کنه، اینو خیلی وقت انجام میداد. من معتقدم که داعش به ایران حمله نخواهد کرد.
این در حالی است که علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، میگوید
تهدید رو باید از نظر نظری و تئوریک جدی گرفت، چون ایجاد گروه داعش انگیزه اصلیش در حقیقت علیه حکومت شیعیان در عراق بود که به وجود اومد و از ناراحتی به اصطلاح بخش بزرگی از سنی‌ها که از حوزه قدرت رانده شده بودند در عراق باعث شد که داعش این توان رو بگیره. و ایرانی ها و شیعیان از نظر اینها رافضیه هستند و به اصطلاح خونشون مباح هست.
این پرسش که چرا تاکنون گروه دولت اسلامی داعش علیه ایران که آن را دشمن اصلیش در منطقه می‌داند دست به عملیاتی نزده است، همواره باقی است. پرسشی که حسن هاشمیان درباره‌اش چنین می‌گوید:
سوال اصلی هم همینه. واقعا این سوال بسیار مهمیه که چرا داعش به فرانسه حمله می‌کنه در حالی که مثلا ایران که داره در تمام جبهه به گفته‌های مسئولین ایران با اون می‌جنگه، به اون حمله نمی‌کنه. من معتقدم که داعش یک نگاه مرموزی رو به این قضایا داره. میدونی که فرانسه از اون کشورهای سرسخت مخالف بشار اسده و این حمله هم که صورت گرفت به فرانسه ممکنه این نگرش فرانسه رو تغییر بده. در واقع فرانسه میخواد بگه که من الان دارم قربانی میشم به خاطر اینکه میخوام بشار اسد رو کنار بذارم، یا میخوام به شدت در برابر بشار اسد بیستم. بنابراین مشخصه که چه کسانی از داعش دارن استفاده می میکنم. ضمن اینکه آمارهایی که در داخل سوریه برآورد میشه نشون میده که 83% درگیری های داعش با گروه های دیگه سوری، یعنی با ارتش آزاد، با جیش الفتح، با گروه های دیگه است، در حالی که فقط 17% درگیری های داعش با بشار اسد و گروه های شیعه است.
علی صدرزاده در این باره میگوید داعش توان چنین تحرکاتی را در ایران ندارد.
این که تا به حال چرا انجام ندادنده یا اینکه موفق نشدن انجام بدن، به خاطر اینکه شرایط ایران با شرایط کشورهای اروپایی فرق میکنه. یعنی شما تمام فعالیت‌های تروریستی گروه‌های متفاوتی رو که در مادرید، لندن، نیویورک و اخیراً در پاریس انجام شده نگاه کنید، می‌بینید که همه این عملیات با استفاده از امکانات آزادی روبنایی که در این کشورها وجود داشته موفق شده بودن این برنامه‌هاشون رو به پیش برن. ولی پیش بردن چنین برنامه‌ای با چنان وسعتی که ما در پاریس دیدیم در کشورهایی که شکل امنیتی شبیه ایران هست میسر نیست. در کشور امارات متحده عربی و عربستان و بحرین و کشورهای شبیه ایران هم مشکل است. بنابراین این که در ایران انجام نگرفته تا به حال به خاطر اینکه نیروهای ایرانی میدونن که چه خطری پشت مرزهای ایران در دنبالشون، به همین علت خیلی ظاهرا هوشیار هستن.
پیش از این محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز اولویت اصلی ایران پس از حوادث پاریس را تمرکز بر خطر و تهدید تروریسم علیه ایران اعلام کرد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بود. اما نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان زندانی است، در نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران با اشاره به اینکه ماموران هنگام بستری شدن وی در بیمارستان و معاینتش به او دستبند می‌زدند، نسبت به رفتارهای صورت گرفته اعتراض کرده است. به گزارش پایگاه کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در نامه خود با بیان اینکه تبعیض علیه زنان در زندان هم ادامه دارد، از دادستان خواسته تا در دستوری شرایط مناسب و آرام را برای درمانش فراهم کند. بکتاش خمسپور همکارم در خصوص نامه سرگشاده نرگس محمدی با همسر وی تغییر رحمانی در پاریس گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
کلی ممکن قضیه این بود که نرگس با مداوای ناقص و ناتمام به زندان برگشته شد و اینم با فشار نیروهای اطلاعات در نظر آقای علوی بود. مداوا برای نرگس حیاتی است و به این مداوا نیمه تمام ما به زندان برگشته شد. تو این نامه شما شاهده برخوردهای فوق‌العاده امنیتی با یه فعال حقوق بشری هستید. اتاق کنترل شده که خودش برای بیماری نرگس تقریبا تنش‌ساز، رفتارهای غیر اصولی مامور مراقبه که اونم تحت فشار مقامات بالاتر بوده تا اینجا که من میدانم، برای دخالت در انجام آزمایش‌های پزشکی که فضای آزمایش‌های پزشکی حتی غیر ممکن گاهی می‌کرده و بیماری نرگس بیماری فلج عضلانی است و این مدار به اعصاب روان ربط داره. در یک اتاق بسیار پرت و کوچک زندان در بیمارستان فضایی درست کردن که تقریبا امکان مداوای اصولی وجود نداشته و عاقبت هم نیمه تمام ایشان رو برمیگردن به بیمارستان که خیلی قابل ملاحظه است. ضمن اینکه ایشان بعد از 3 ماه و نیم هنوز موفق نشده با بچه‌های خودش تلفنی صحبت کنه، که اینم حق یک مادر در چنین شرایطی کلان در مورد بیماریش به سر میبره.
آقای رحمانی شما چطور، آیا شما با خانم محمدی با همسرتون تماسی داشتین این اواخر؟
اصلا به خاطر اینکه از نظر آقایان من یک متهم سیاسی و فراری هستم، خانم من اجازه نداره با من صحبت کنه. به این خاطر بچه ها هم تنبیه شدن، چون بچه ها الان پیش من هستن مدت 3 ماه و نیمه، اونا هم نمیتوانن با مادرشون صحبت کنن. جسته که من خیلی سریعن از همینجا میگم اگه اینا اجازه بدن با مادرشون صحبت کنم، حالا من اگه با همسرم صحبت نکنم زیاد مسئله مهمی نیست، چون بچه ها واقعا به نرگس واقعا نیاز داره و بچه ها صحبت کنه.
آقای رحمانی وضعیت خانم محمدی اکنون چگونه است؟ آیا ایشون وکیلی دارن؟ آیا اگر دارن آیا شما با وکیل ایشون در تماسین؟
ببینید وکیل که در سیستم قضایی چندان به بازی گرفته نمیشه. خانواده نرگس خوش برادرش بسیار تلاش کرد که ایشان به بیمارستان بیاد و در اونجا تحت مداوا قرار بگیره که متاسفانه مداوا نیمه تمام ما. دادگاه دیگه نرکستاتی که فلان عقب افتاده. به این خاطر وکیل داره برای دادگاه جدید خودش، ولی وکیل خیلی زود به وسیله قوه قضایی از روند دخالت در امور به سلام متهم حذف میشه. ما فقط در یک مدت کوتاهی در دوره آقای خاتمی در برخی از زندانیان وکیل همچنان میتوانست فعال باشه.
خب وضعیت خانم محمدی الان چگونه است؟
ببینید ایشان قبل از اینکه بره بیمارستان 16 تا قرص مصرف میکرد برای کنترل این بیماری. این علائم خوبی نداره. در بهترین حالت فرد و افسرده، معلول یا دچار بیماری های مزمنتری میکنه. این نرگس بیماریش فلج عضلانی. این فلج عضلانی که تبدیل به تشنج شدید میشه. فلج عضلانی باید مداوا بشه تا به تشنج شدید مبتلا نشه. و از این طرف دیگه او دچار آمبولی ریه است که فشار ریه به قلب میاره و پزشکا اصرار دارن که نرگس تحت مداوا قرار بگیره و این مداوا باید منجر به مرخصی ایشون از زندان بشه. و متاسفانه وزارت اطلاعات الان روی این پرونده اعمال نظر میکنه و اون بخش قوه قضاییه که روی پرونده های سیاسی فعاله اساسا زیر نظر نهادهای امنیتی مثل سپاه و وزارت اطلاعات تصمیم میگیره و استقلال قضایی خاصی در این مورد خودش نداره.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بود که در ایران همچنان زندانی است. اما نوبت میرسه به ویژه برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن که با اعتراضات خیابانی معترضان همراه بود، ویدیوهایی از شعرخوانی شاعری با تخلص آقای هالو دست به دست می‌شد که در آن شاعر اشعاری با محتوای طنز انتقادی و سیاسی می‌خواند. شعرها و دست‌نوشته‌های آقای هالو آنقدر طرفدار داشت که به سرعت آقای هالو یا محمد رضا عالی پیام زبانزد خاص و عام شد. اما محمد رضا عالی پیام تا پیش از این نیز در فضای هنری ایران نامی شناخته شده بود. او فیلمنامه نویس، کارگردان سینما، طراح صحنه و بازیگری بود که سالها فعالیت هنری را در کارنامه کاری خود ثبت کرده بود. اما اعمال محدودیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این بازیگر، سینماگر و کارگردان سینما سبب شد تا او به فعالیت‌های ادبی روی آورد. محمد رضا عالی پیام پس از انتشار ویدیوها و اشعار طنز خود که در ماه‌ها و سال‌های پس از اعتراضات سال 88 همه‌گیر شده بودند، در 28 مرداد سال 91 توسط پلیس امنیت بازداشت شد و به بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. دادیار شعبه سوم دادسرای مقدس اوین به او اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی را تفهیم کرد و پس از بازجویی و تفهیم اتهام شاعر طنزپرداز، او به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بود منتقل شد. آقای عالی پیام حدود یک ماه را در زندان اوین گذراند تا اینکه در میانه های شهریور ماه سال 91 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا تعیین تکلیف پرونده اتهاماتی خود توانست طعم آزادی موقت را بچشد. اما حتی تجربه بازداشت و زندان نتوانست محمد رضا عالی پیام را در دوره آزادی موقت به سکوت وادارد و او همچنان اشعاری با رویکرد طنز انتقادی و سیاسی می سرود. در فروردین ماه سال 94 محمد رضا عالی پیام با انتشار خبری در صفحه فیسبوک شخصیش خبر داد که از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی با او تماس گرفتند و به او خبر دادند که حکم 1 سال و 3 ماه زندان او قطعی شده و قابل اجراست. او در این متن فیسبوکی اتهامات خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با سرودن اشعار طنز در بین مردم و ارسال آن از طریق پیامک و اینترنت به افراد دیگر، توهین به مقدسات، قرآن، امام زمان و توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین توهین به رئیس جمهوری و مسئولین نظام وقت عنوان کرده بود. محمد رضا عالی پیام پیش از معرفی خود به زندان اوین برای اجرای حکمش با انتشار ویدیویی تحت عنوان اوین دربست تأکید کرد که به قاضی گفته است پیش از این به دلیل همین اشعار محاکمه و محکوم شده است و برای یک شعر نمیتوان یک نفر را دوبار محاکمه کرد. اما قاضی در برابر این اعتراض تنها به او گفته که پیش از این شاکی سپاه بود، این بار پلیس امنیت. محمد رضا علی پیام در پایان این ویدیو گفته اگر آنها به قانون خودشان احترام نمیگذارند، من به قانون احترام میگذارم و به زندان میروم. محمد رضا علی پیام، شاعر طنز پردازی که به نام آقای هالو شهرت دارد، پس از انتقال به اوین به بند 8 این زندان منتقل شده است که بر اساس گزارش‌های خبری از لحاظ امکانات رفاهی و فضای زندان از نامناسب‌ترین بندهای زندان اوین به شمار می‌رود.
ویژه برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسن‌نیا که با پخش این برنامه به پایان مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت رادیو فردا و یا در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک، در اونجا با عضویت در این شبکه‌های اجتماعی اخبار رادیو فردا رو در اونجا دنبال کنید. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود، ساعت 12 شب.